سلام، مهیار هستم با پادکست ولگردی
و امیدوارم وقتی این پادکست رو گوش میدید تو جاده ها باشید.
قبل شروع پادکست این اینستاگرام پادکست رو میخوام بهتون معرفی کنم، ولگردی داد پاد، که ول رو باید با W E L L بنویسید. اگرم تو یوتیوب میرید چرخ میزنید، خوشحال میشم چنل ولگردی رو سابسکرایب کنید. چنل یوتیوب ما هم ولگردی، که اون هم مثل آدرس پیج باید با W E L L بنویسید. ممنون میشم من رو حمایت کنید و این تنها بخشیه که انرژی من رو بیشتر میکنه تا قویتر و قویتر شم،
چون من به گوشهای شما احترام میگذارم.
ولگردی دو نفر.
به اپیزود جدید پادکست ولگردی خیلی خیلی خوش اومدید. من مهیارم و مثل همیشه یه جایی بین جاده های خاکی با یه چادر و یه کوله پشتی سنگین دارم باهاتون حرف میزنم. البته شاید پشت فرمون توی جاده بی انتها. Gave her everything she wanted, no one ever turned her down. Her every wish was my command, she made my world go round. Spent every dime I'd saved up, bought a big old wedding ring. بریم سراغ یه موضوعی که کمتر کسی داخل ایران در موردش صحبت کرده. قراره در مورد اون لحظه هایی که وسط جنگل با چشمای بسته داری با درخت‌ها حرف میزنی و میگی تو واقعا منی، در مورد اون لحظه ها صحبت کنیم. امروز در مورد پارتی‌ها تو طبیعت همراه با تجربه های روانگردان ها مثل ماشروم، گل، الستی و اون مرز نازک بین آزادی و آگاهی حرف بزنیم. یکم قرار فکر کنیم، یکم بخندیم، یکم واقعیت بشنویم و شاید هم در پایان به درختا سلام بکنیم، ولی باهاشون دعوا نه. پس اگه آماده ای یکم صدا رو زیاد کن و با من بیا وسط ماجرای یکی از جنجالی ترین اپیزودهای پادکست ولگردی، اونجایی که رقص و رنگ با خاک و باد قاطی میشن. بیایید یکم با هم رو راست بشیم. سفر برای خیلیا فقط حرکت نیست، یه جور فرارم هست. فرار از کار، فرار از روزمرگی، از قضاوت، از ترافیک، از اینترنت. ولی بعضی ها این وسط یه فرار دیگه هم کنارش میذارن، فرار ذهنی. فرار ذهنی با کمک کننده محرکی که فقط شنیدن ازش. ببین، دراگ خودش داستانه، یه ابزار ذهنگردیه، یه عینکه که باهاش دنیا رو یه جور دیگه میبینی. ولی مسئله اینه که اگر هنوز خودت رو بدون اون عینک درست نمیشناسی، اون چیزی که میبینی ممکنه اصلا واقعی نباشه. حالا ترکیبش کن با سفر. سفر که خودش باعث خودشناسیه، سفر خودش باعث میشه تا با عینک بهتری دنیا رو نگاه کنی. یه ذره عینک تو عینک شد. خب تو این اپیزود قرار نیست ما بکن یا نکن را بندازیم. اول کار بگم، فقط میخوام از تأثیرات و مواد تشکیل دهنده و مهمتر میخوام بهتون بگم اگه تو اون لحظه ها یکی نباشه که بلد باشه، یه تریپسیتر یا یه دوست آگاه، اون موقع فکر میکنی که قراره چه اتفاقی بیفته. بریم سر اصل داستان. بیشترین دراگ هایی که تو سفرها این روزا استفاده میشه و خیلی بین جوان ها و متاسفانه سن بالا رواج داره، گل و ماشروم و الستیه. حالا هش و اینا هم هست، ولی هش مزام همون هشیشه، ولی خب زیاد مورد پسند نیست. خیلی ها فقط اینا رو مصرف میکنن. طبق جامعه امروزی و چیزی که فضای مجازی ما رو هل داده، ماها فقط مصرف گراییم. آدمای کمی رفتن در آوردن که واقعا این موادها از چی تشکیل شدن. من میخوام یه ذره بیشتر در این مورد بهتون توضیح بدم تا آگاهانه تر برید سراغش. اولی مهمان برنامه ماشروم. بیشتر ماشروم های روانگردان متعلق به گونه های مختلفی از قارچان که سایلوسایب نام داره. ماده فعال اصلی در این ماشروم ها سایلوسایبینه. وقتی خورده میشه بدن اون رو به فرم فعالتری به نام سایلوسین تبدیل میکنه که مستقیم روی مغز تأثیر میذاره. سایلوسین میره روی گیرنده های سرتونین رو مغز میشینه. میدونین که سرتونین نقش مهمی تو خلق و خو، خواب و حافظه داره. حالا باعث میشه این مصرف تغییری توی درک زمان و مکان بهمون بده، یا مثلا تجربه‌های عمیق ذهنی گاهی تو دوزهای بالا حس‌های عرفانی هم به انسان میده، همراه با البته توهم دیداری و شنیداری. حالا اینکه اینقدر از ماشروم میگن که بده یا خوبه، ما میخوایم اثرات مثبت و منفیشو بگیم و بعد تصمیم با خودتون. اثرات مثبتش که تو خیلی از کشورهای پیشرفته هم برای درمان استفاده میشه، اما این که میگن در کشورهای دیگه آزاده، منظورشون در دوزهای کنترل شده است. اینجوری نیست که مثلا به یک بیماری که فراموشی داره بهش بگن آقا شما مجازی هر موقع دلت خواست 2-3 گرم ماشروم مصرف کنی. مثلا شما هر موقع رفتی سفر 1-2 گرم ماشروم پر جیبت بذار، دچار استراب شدی بخوری. نه، اینکه به صورت اصولی در دوز کنترل شده با آدم ها تجویز میشه. حالا این دوز کنترل شده باعث چی میشه؟ باعث افزایش خلاقیت، کاهش استراب و افسردگی، تجربه، کلمه مناسبش اینجوری بگم که یه رابطه بهتر با جهانی که داخلش هستی. اگر تو دوزای بالا مصرف بشه، اونی که قبلش بهتون گفتم توی ماکرو دوزها بود که تو کشورهای دیگه داره تجویز، اگر توی دوزهای بالا مصرف بشه و بدون آگاهی، اینو فکر کنم 100 بار دیگه قراره بشنوید، آگاهی 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 در مورد هر چیزی که دارید مصرف میکنید، هر مواد خوراکی و غیر خوراکی، یعنی حتی ببخشید آب هم داری میخوری باید بدونی که چقدر در روز لازمه و کیها باید بخوری. اثرات منفی ماشروم هم مثل استراب، توهم‌های ترسناک که همون بهش میگن بد تریپ، از دست دادن کنترل، ایجاد سردرگمی میکنه. خیلی وقتا اگر تو سفر و تو جایی که خطرناک باشه، خود طبیعت اصلا باعث خطرات میشه. یعنی مثلا امکان داره سقوط کنی، گم بشی، لیز بخوری و غرق بشی. اتفاق افتاده برای اطرافیان و شنیدیم و دیدیم. سایلوسایبین وابستگی جسمی ایجاد نمیکنه، مثل مورفین که مثلا وابستگی جسمی داره. نه، این وابستگی جسمی نداره. یعنی این که میگن اعتیاد داره یا نه، میخوام این سوال اینجا جواب بدم که اعتیاد رو اولا چی تعریف کنیم، ولی این رو بگم که ممکنه افراد به تجربه روانی اون وابسته بشن. از نظر من اعتیاد حساب میشه. خلاصه این که ماشروم یه جور قارچه که ماده سالوسایبین داره، چیزی که میتونه درک ما رو از زمان و فضا و خودمون تغییر بده. اثرش رو مغز خیلی شبیه سرتونینه، همون حال هورمون حال خوب، ولی بدون دوز مناسب و آمادگی روانی یا محیط امن، ممکنه حال خوبش خیلی زود تبدیل بشه به تجربه‌ای ترسناک. حالا یه موضوعی اینجا رو خوب گوش کن. به صورت علمی تحقیقات تو دانشگاهی مثل امپریال، جان هافکینگ، کالج لندن، دانشگاه ییل نشون داده که وقتی میری سفر، مخصوصا جاهایی مثل جنگلای بکر یا جزیره‌های خلوت، مغز چند ماده شیمیایی مهم ترشح میکنه، مثل دوپامین که همون ماده‌ای که با هیجان کشف چیزهای جدید یا مثلا رسیدن به هدف یا دیدن یک منظره خیره کننده ترشح میشه. سرتونین گفتم چیه دیگه، احساس آرامش و رضایت و کاهش استراب رو به وجود میاره. دو تا ماده خیلی مهم دیگه هم هست که هنگام سفر توی مغز ترشح پیدا میکنه. یکی اکسیتوسینه، اگر درست بگم چه کلمه خیلی سختیه واقعا، ولی اکسیتوسین یه همچین اسپلی داره. این ماده در اثر همراهی با آدمایی که دوستشون داری یا تجربه مثلا با بومی‌ها یا حیوانایی که توی یک منطقه می‌بینی که نتیجهش میشه حس اعتماد، یک پیوند عاطفی، عشق. ببین سفر چه می‌کنه. ماده مهمتر اندورفینه. وقتی تو سفر فعالیت بدنی داری، کوهنوردی، شنا، راه رفتن یا حتی پیاده روی تو یک منظره شگفت انگیز، اندورفین آزاد میشه. اندورفین ضد درد طبیعی مغزه و حس سرخوشی مثل بگم یه خوشایندی که مثلا بعد از ورزش مثلا شدید به دست میاری، اون حس است. پا میذاری وسط جنگلی که صدای هیچ ماشینی نمیاد، یا توی جزیره گم میشیم که فقط موج و باد و پرنده هستن. مغزمون شروع میکنه به ترشح یک کوکتل شیمیایی جادویی. دوپامین واسه کش، سرتونین واسه آرامش، اندورفین واسه شادی و اکسیتوسین واسه ارتباط. واسه همین که سفر یک جور داروی ضد افسردگیه که توش حتی یه قرص هم نیست. و میدونی چرا اینا رو گفتم؟ به خاطر اینکه وقتی تو طبیعت هستی به اندازه کافی ماده شیمیایی هست تو مغزت. حالا تو میای یه محرک جدید بهش میدی که دستکاری شده است و حتی مقدار بیشتر از نیاز مغزت داری بهش میدی. فکر کنم متوجه شدی دارم از چی صحبت میکنم. خلاصه این بود فواید مزرات و داستانهای ماشروم. ما اینجا به کسی نمیگیم انجام بده یا نده، ما فقط گفتیم که چیا داره چیا نداره و وقتی که ماشروم داری مصرف میکنی توی سفر چه چیزهایی از قبل توی مغزت وجود داره و اصلا آیا بهش نیاز داری یا نه. ادامه داستان بعد از این موزیک زیبا. خب بریم سراغ دراگ بعدی، مهمون بعدی برنامه، گل ماریجوانا و اسم کمتر شنیده شدهش کانابیس. بعد از مصرف این ماده، یه ماده اصلی توی سر هممون فعال میشه به نام THC، تتراهیدروکانابینول. خیلی ها اصلا نمیدونن THC مخففه چیه. یارو میگه THCش بالا، THCش خفنه. آره، تتراهیدروکانابینول. این ماده با گیرنده های خاصی تو مغز که ما اصلا گیرنده های کانابینویدی داریم، اینا با هم واکنش نشون میده. THC میره به گیرنده های CB1 تو مغز متصل میشه، باعث تغییراتی در ترشح چند تا نوروترانسمیتر میشه. نوروترانسمیترها همون پیام رسان های عصبی هست. حالا یه سری ماده ها تو مغز بر اساس مصرف گل تغییر پیدا میکنه. ببینی اون دوتا کامی که میگیری بعد میگی که این همون داستانه. ببین چقدر اتفاق داره تو مغزت میفته. اونایی که میگن گل مغزو خراب نمیکنه، عذرخواهی میکنم، در این مورد واقعا گه نخورید. حالا یه سری گفتم ماده ها تو مغز بر اساس گل تغییر پیدا میکنن. دوپامین به صورت موقت افزایش پیدا میکنه. بعد گلوتامات فعالیتش کمتر میشه که باعث کاهش حافظه کوتاه مدته. یه کندی تو فکر کردن دیدید به وجود میاد دیگه، دیلی به وجود میاد. گابا افزایش پیدا میکنه. گابا کارش چیه؟ همون آرامش و کاهش اضطراب موقته. نوراپینفرین گاهی افزایش پیدا میکنه که همون باعث افزایش ضربان قلب و اضطرابه. بعد در برخی از افراد سرتونین هم یکم به هم میریزه که باعث تغییر خلق و خو، گاهی احساس شادی، گاهی احساس استرابه که در اثر مصرف زیاد گل این داستان کلن به هم میریزه. یعنی یه آدم سرخوشه، بعد که میپره و فرداش خواب بلند میشه مثل دوبرمن میخواد پاچه همه رو بگیره، بعد میگه بذار دکان بگیرم بعد ببینیم چی میشه. حالا اینکه چرا بعضی ها بعد از مصرف گل سرخوشن و بعضی ها مضطرب، این یه دلیل دیگه هم داره. یکی ژنتیکشونه، یکی ساختار مغز اون افراده. بعضی ها تجربه قبلی با موادهای دیگه دارن که به همشون میریزه. اینه، یعنی یه تأثیرات ژنتیکی و ساختار مغزی هم داره. متاسفانه این روزها خب خیلی زیاد شده، یعنی هر کس که وارد حداقل گشر میشه من میبینم یه جوری داره مصرف میکنه. و جالبی که دارم میبینم تو سنهای بالا، یعنی آدمهایی که بالای 40-50 سال هستن بیشتر داره مصرف میشه. اما والا وقت تریاکتونه شما ها نباید گل بکشید. ماده بعدی، مهمان سوم، یه کثافتیه به نام الستی. خیلی کوتاه میخوام در موردش صحبت کنم چون ماده های قبلی که در موردشون صحبت کردیم طبیعی بودن. خب حالا تقریبا 80% ساختارشون طبیعیه، اما این ماده دیگه کاملا شیمیاییه. یه چیز جالب بهتون بگم، بیشتر دراگ‌هایی که این روزا وجود داره قبلا درمانی بودن. مثلا هروئین شربت سرفه بوده، کوکائین برای جراحی استفاده می شده، اصلا آمریکایی آوردنش تو اروپا. روزی که ترامادل درست شد، ترامادل رو برای کمر درد درست کردن. ولی انسان چون لذت طلبه، از اینها برای لذت بیشتر استفاده کرد. لایسیجیک اسید داینسلومایت، همون الستی، یک ماده توهمزای بسیار قوی که باعث تغییر شدید توی درک افکار و احساسات. این ماده در ابتدا از یک قارچ انگلی روی گندم و چاودار ساخته شد توی سال 1938 توسط یک شیمیدان به نام آلبرت هافمن. ساختار شبیه به سرتونین داره و روی گیرنده‌های مغز اثر میذاره، باعث میشه درک زمان و مکان تغییر کنه، صداها و رنگ‌ها شدیدتر یا ترکیب شده تر به نظر بیان، فکرها رو عمیق‌تر بکنه، یعنی خیلی تو فکر میره طرف و احساسات معنوی عمیقی رو به بعضی از آدم‌ها میده. اینجوری که من دارم میگم الان شما مشتاق شدید فکر کنم بزنید، ولی مشتاق نشید که وای چقدر خفنه بریم بزنیم معنوی بشیم. دقیقاً با زدن این دراک ها روی لبه یه تیغ دارید راه میرید. ما احساسات شادی شدید میکنیم، ولی امکان داره استراب شدید یا حمله پنیک هم بهمون دست بده. خلاقیت و شهودمون بالا میره، ولی امکان داره به قول قدیمی ها فلش بک بخوری، یعنی یهو اثرش برگرده، اثر منفیش رو ببینی. فلسفیت و معنویتت بالا میره، اما توهم‌های ترسناک که همون میگیم بدتری سراغمون میان که هیچ وقت دیگه نمیتونی تجربه‌ای داشته باشی. حسرت یه آبجو به دلت میمونه. شنیدم و دیدم و سرم اومده. یه چشمکم الان بهتون زدم. خیلی ها میگن تجربه‌های عرفانی میتونی داشته باشی. خیلی ها واقعیت رو بعد از این دراگ از دست دادن. پارانویا گرفتن. حتی اینجوری بگم اعتیادآور نیستا، اما از لحاظ روانی ممکنه توهم روی مغزت باقی بمونه. یه چیزی هم که از بهتون بگم، دوز مگبار شناخته شده ای نداره و میتونه اصلا باعث رفتارهای فقط پرخطر بشه، ولی یه وحشت روانی توی فرد میمونه که انگار تو دنیای واقعی نیست. اونایی که زیاد الستی زدن وقتی باشون حرف میزنی متوجه میشی چرت و پرت زیاد میگن، توی دنیای دیگه این و به قول خودشون دنیاشون با دنیای ما فرق میکنه. راستم میگن، چون اونا توی وحشتی دارن زندگی میکنن که شاید راه برگشتی براش نیست. اگر یه روزی تصمیم گرفتید به هر دلیلی که این دراک‌ها رو استفاده بکنید، بهتره مصرف آگاهانه داشته باشید. باید بدونید جای مناسبش کجاست. که این رو من بگم، قطعاً توی طبیعت نیست. چرا حالا نیست؟ به خاطر اینکه میایم پارتی برگزار میکنیم تو طبیعت، باندهای بزرگ میذاریم، صداهای عجیب تولید میکنیم، میز مزه، اوه داف، به به، با اون موزیکای سایکو که خودم طرفدارشم، اما نه تو طبیعت. اینجا چند تا اتفاق میفته. فکر کردی میخوام شعار بدم بگم طبیعت؟ نه، قبل از اون اول خودمون. اینو فکر کنید که شما وسط یک بیابون، کویر یا جنگلید. هر اتفاقی که برای شما بیفته، شما از پزشک و یه مرکز درمانی دور هستید. معمولا هم یه سری آدم هستن که میگن بلدیم رو ما حساب کنید، ما تجربه‌مون زیاده بابا، من بالای پنگرم میزنم. از اون آدمو همون اول دوری کنید، همونا شما رو به گاه میدن. به خاطر همین تو فستیوال‌های بزرگ، مثلا مثل بورنینگ، دیگه بزرگترین فستیوال هنری موسیقی که تو دنیا وجود داره، یه فضای عجیب غریب، یا اصلا اوتوپیاست. بعد هنرهای تجربی، آزادی مطلق دیگه. بید ویدیوهاش رو ببینید، متوجه میشی دائما کادر درمان بینشون داره گش میزنه. بهترین دکترها رو تو این زمینه برمیدارن میارن. شما میتونید فستیواله مثل بوم، اوزارا، رینبو، ویدیوهاش رو به تو یوتیوب ببینید. فرق این که یه آدم در ایران کجاها داره مصرف میکنه رو کاملا متوجه میشید. خیلی شاید بگن خب ما همچین فستیوالایی در ایران نداریم، آزادی نداریم، دیسکو بود تو طبیعت نمیرفتیم. من میگم داداش باغ اجاره کن، مخصوص همین کاره. دوست عزیز، تو خیلی از کشورهای دنیا هم وجود نداره. اینایی که من مثال زدم تو 6 تا کشور دنیاست. اینطوریه که برای رفتن به این فستیوال‌ها سفر میکنن. حالا سخته، قبول دارم. این قسمت رو که شرایط سفر به سری کشورها سخته، قبول دارم. اما تو کشورهای اطراف خودمون، دوست و همسایه، داره برگزار میشه. تو یه منطقه یه تایمی از سال، ولی متاسفانه تو کشور ما میبینیم گاهن تو جزیره ها و ساحل ها و جنگل ها اصلا تورهایی برگزار میشه برای همین هر هفته، بدون اینکه در نظر گرفته بشه اصلا طبیعت یعنی چی. هممون میدونیم دیگه، رفتن این آدما به طبیعت صرفاً به خاطر اینکه طبیعت دوستن و آزاد باشن نیست. اینا عقده دارن. من میگم اینا عقده دارن.
اسمش نمیدونم عقده است یا چی، دوست دارم پشتم باشی، میخوای ببینیم تو نوبت وایسی. عقده است یا چی، کمد کمد لباس میخوام، ادا اصوله با کلاس میخوام، 200-300 متر تراس میخوام، نگم دیگه دختر بساز میخوام. عقده است اینا یا چی، باغ ویلا با استخر و حالا چی، دیگه نشونم ترکه ها پاچین، ببینی زیر پاش اتاق هفته داشید. آخر ما نگاد بنزو میخرم بلاخر باورات، فقط خودم بام الان یک تهران میشم باورام.
حالا بگذاریم. در ادامه مراقبت از خودمون یه مسئله دیگه هم هست. گاهن شاید افرادی توی این تورها باشن که باعث آزار و اذیت بشن برای شما، پارتنرتون، نمیدونم اطرافیانتون. یکی از فرقهای دیگه این که وقتی شما توی فستیوالی هستی، اینه که گارد وجود داره، نگهبان وجود داره، و اگر کسی شما رو اذیت کنه میتونید به اون مراجعه بکنید. ولی در تورهای بانخرکی در چمنزار امکان هر نوع خطری از طرف آدمهای بی جنبه هست. حالا یه سری باز اینجا میان میگن نه، ما تو اکیپ دوستای خودمون 4-5 نفره میرم میزنیم. همون داستانه، رفیق من، پسر خوب، دختر خوب، تو وقتی میری تو یک جزیره این کارو میکنی، اگر اتفاق خدایی نکرده برای خودت بیفته، حالا شاید حالت خوب بشه، ولی سفر دیگران رو خراب کردی، حال دیگران رو خراب کردی، کلی هزینه کردی برای اون سفر. این جنس هایی که خیلی راحت بهتون بگم توی بازاره همه دستکاری شده است دیگه، قدیم نیستش که همه چی ناب باشه، همه چی شیمیایی شده. تو فکر میکنی که مثلا این دفعه مثل سری قبله. اتفاقات ناگواری هست تو اطرافیانمون، داره میفته. آدمای جونشون رو از دست دادن، آدمای دارن الان دارو مصرف میکنن، دائم مراجعه به روانپزشک، فلان فلان فلان. یکم آگاهانه تر، با کلاس تر به قول خودم. در مورد طبیعت هم نمیخوام بگم تاثیرگذار و زباله و جای پای انسان و اینا، خیلی دیگه تکراری میشه این صحبت ها. یه چیز دیگه رو میخوام بهتون بگم رفقا، طبیعت زنده است. اینم بگم من تمام این دراک ها رو توی طبیعت استفاده کردم. اینجوری نیست خودم بچه پیغمبر باشم دارم شما رو نصیحت میکنم. نه، به قول قدیمی کونم از شما شاید گوهی تره. میخوام شعار ندم، یه تجربه ایو میخوام بهتون بگم. طبیعت زنده است، درونش انرژی های زیادی در جریانه. این انرژی ها بعضی موقع مثبتن، بعضی موقع منفی. دیدی وقتی میری یه جایی میگی وای به خوبی ازش نگرفتم؟ وقتی یکی از این دراگا رو داری مصرف میکنی، ناخودآگاه انرژی تو هم آزاد میشه. قبلش صحبت کردیم دیگه چه اتفاقایی تو مغز میفته. نمیخوام خیلی حالا فلسفیش کنم، خیلی خلاصه بگم 50-50 همه چی. یه نوع قماره. شاید انرژی اونجا رو بگیری و شاید طبیعت تو رو پس بزنه. اینو دوستانه واقعا میخوام بهت بگم، یه جایی اگر پست بزنه، تخریبش مثل یک زلزله هشریشتری میمونه که تو یک روستای کاملا کاهگلی اتفاق افتاده. اینجوری میکوبوندت. ما قرار بود که یه سری مصاحبه‌های صوتی داشته باشیم، ولی این دوتا دوستم که من خیلی دوست داشتم باهاشون حرف بزنم، گفتن دوست ندارن صدامون پخش بشه. یکیشون آدم معروفی هم هست و گفتش که شاید هر روز صدا منو بشنسن، به خاطر همین گفتش که ما با تو حرف میزنیم، تو یه خلاصه‌ای در بیار و برای شنونده‌هات بخون. و گفتم که اوکی. اولین کسی که باهاش صحبت کردم یه خانومیه، اجازه گرفتم که سنشو بگم 26 سالشه و آرتیست بسیار خفنی بیرون از ایران، در این که در این حد که کار مثلا شاید زیر چندین هزار یورو نداشته باشه. اون روز قرار بود یه سفر ساده باشه، یه آخر هفته با دوستان. رفتیم یه جنگل خلوت که 2-3 ساعت با شهر فاصله داشت. همه چیز آروم بود، هوا خوب، صدای پرنده ها، یه جور حس امنیت. یکی از بچه‌ها یه مقدار مشروم آورده بود، گفت طبیعت بهترین جا برای تجربه اینه. من تا حالا نزده بودم، راستش وسوسه شدم. قبلاً یک دو بار دلم خواسته بود مصرف کنم، اما نه تو طبیعت. همه چیز خوب شروع شد، رنگا زنده تر، صداها واضح تر. یکی دو ساعتی گذشت، یه لحظه احساس کردم گم شدم، حتی بچه هارم نمیدیدم. صدای آب برام شبیه فریاد شده بود، زمان کند شده بود و داشتم استراب میگرفتم. نمیدونم چند ساعت گذشت، فقط یادم یه جا نشستم و گریه کردم. تهش با کمک یکی از دوستان برگشتیم به کمپ. بدنم یخ کرده بود. اون شب هیچ کدوم دیگه نخندیدیم. تازه فهمیدم که طبیعت فقط زیبا نیست، یه موجود زنده است با قاعده های خودش. از اون موقع دیگه هیچ وقت وسط طبیعت چیزی مصرف نکردم، نه اینکه بترسم، فقط چون حالا دیگه واقعا به طبیعت احترام میذارم. و مهمون دوممون یه آقای معروفیه، خیلی ها میشناسنش. من بهش میتونم بگم که انقدر زده که به چیز رسیده، به مقام پیامبری رسیده اصلا این آدم. حالا بریم صحبتاشو براتون بخونم. میدونی که گل برای من همیشه یه جور ریلکس کننده بود، مخصوصا وقتی از کار و شر خسته میشدم. یا آخر هفته با دوستم زدیم بیرون، دیگه حوصله دور همی و تئاتر و سینما و یه سری داستانا رو نداشتم. یه دره قشنگ با درخت و رودخونه و خیلی خلوت بود، همه چی آروم بود. رفیقم گفت بزنیم کنار، یه آتیشی روشن کنیم، یه گلی هم بچاقیم. اولش که همه چی خوب بود، صدای آب می اومد، خلوت بود، این جلیق جلیقای آتیش بلند شده بود. یه دفعه انگار صداها زیاد شد. دوستم یه چیزی گفت ولی نفهمیدم چی. همه چی کند شده بود، مغزم انقدر شلوغ بود. یه لحظه اصلا فکر کردم مار دیدم. بلند شدم بدوم، پام پیچ خورد، نفسم بالا نمی اومد. بیشتر از اینکه نگران پام باشم، وحشت کرده بودم که اگه اتفاقی بیفته وسط این همه درخت کی کمکم میکنه. آنتنم نداشتیم. تا شب تو چادر دراز کشیدم، نه از درد، از استراب. یه جوری خالی شده بودم که تو زندگیم اینجوری خالی نشده بودم. اون شب فهمیدم که مصرف گل شاید تو خونه و مهمونی یه چیزی باشه، ولی تو طبیعت نه. با این همه صدا و نور و ناشناختگی و نه، فرق داره. واقعا تو طبیعت یه جور دیگه سنگینه. خیلی دوست داشتم این مصاحبه آخری صداش رو بگذارم، ولی واقعا ازم خواست که این کار نکنم. این رو باید با صدای خودش میشنیدید و واقعا ترس رو توی صداش احساس میکردم. آخر پادکست ولگردیه. خیلی خیلی خوشحالم که تعداد شنوندام هر روز داره بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و ممنون میشم اگر پادکست ولگردی رو دوست دارید اون رو به دوستانتون معرفی کنید. واقعا وقتی میرم میبینم شنوندام زیاد میشه دقتم رو کار بیشتر میکنم، یعنی باور کنید میرم موضوعهای جدیدتری پیدا کنم، رفرنس‌های دقیق‌تر میرم مطالعه میکنم و انگار که هر هفته مثلا باید یه دونه کنفرانس برای دانشگاه آماده کنم. اینجوری دارم تلاش میکنم که این روزها یه چیز بیشتری یاد بگیریم. خودم هم دارم یاد میگیرم. دم همتون گرم، مواظب خودتون باشید. امیدوارم وقتی این پادکست رو دارید گوش میدید تو جاده‌ها باشید. Sometimes I get broken, and yes, I fall apart. But there's still a lot of love in my old rough and tumble heart. I've been knocked down a few times, but always got back up. I've been cheated on and lied to, but I still believe in love. I've been the victim and the villain, that's how I got these scars. This rough and tumble heart. Rough and tumble hard.